ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رئیس کل بانک مرکزی میگوید ایران 10 میلیارد دلار ارز در خارج از کشور دارد. انجام رزمایش قطع اینترنت تکذیب شد. یاشار سلطانی مدیر سابق سایت معمار نیوز به 5 سال حبس محکوم شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوروستاد هستم. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی میگوید ایران 10 میلیارد دلار ارز قابل استفاده در خارج از کشور دارد. رئیس کل بانک مرکزی بدون اشاره به میزان دقیق دارایی‌های ارزی ایران در خارج از کشور، از عدم انتقال تمامی ارزهای ناشی از صادرات کالا نیز انتقاد کرده است. آقای همتی با تایید فساد گسترده و راندخاری در ایران تاکید کرده که عده زیادی ارز گرفتند و باز نگرداندند. او جزئیات بیشتری در این باره از جمله نام این افراد را اعلام نکرد. آقای همتی که در یکی از برنامه‌های تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی شرکت کرده بود، همچنین با اشاره به لوایح چهارگانه دولت برای دسترسی به سیستم بانکی بین‌المللی گفت یکی از شرایط بانک‌های جهانی این است که ایران به FATF بپیوندد. دو لایحه پالرمو و CFT پس از چندین بار اصلاح در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده، ولی هنوز تصمیمی درباره آنها اتخاذ نشده است. وزیر ارتباطات انجام آنچه را که رزمایش قطع اینترنت در روز هفتم بهمن ماه خوانده شده تکذیب کرد. محمد جواد آذری جهرومی در حساب توییتر خود استفاده از عبارت رزمایش قطع اینترنت را یکی از فجیع‌ترین عبارات و ناشیگری خواند. روز گذشته خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران نامه‌ای را منتشر کرد که در آن گفته شده بود به دستور سازمان پدافند غیرعامل دسترسی آن دسته از شرکت‌های پرداخت اینترنتی که سرورشان در خارج از کشور است به مدت 2 ساعت قطع خواهد شد. خبرگزاری ایسنا در این باره گزارش داده آنچه که رزمایش اینترنتی خوانده شده ربطی به قطع شبکه اینترنت ندارد و مربوط به شرکت‌های پرداختی است که سرورهایشان در خارج از کشور است. آقای آذری جهرمی همچنین گفته که آزمایش پدافند غیرعامل برای سنجش تاب‌آوری زیرساخت‌های بانکداری الکترونیکی بود و ارتباطی با اینترنت کشور ندارد. با تکذیب این خبر هنوز معلوم نیست وزارت ارتباطات و دیگر نهادهای مرتبط با خدمات اینترنتی چگونه و در چه زمانی آزمایش‌های بهینه‌سازی زیرساخت بانکداری الکترونیکی را انجام خواهند داد. یاشار سلطانی مدیر سابق سایت معمار نیوز در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به 5 سال حبس محکوم شده است. صادق کاشانی وکیل آقای سلطانی به خبرگزاری ایرنا گفته است موکلش به اتهام نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اسان عمومی، افترا به شرکت عمران تکلار و نیز تهدید این شرکت به حبس محکوم شده است. به گفته آقای سلطانی موکلش همچنین به محرومیت از عضویت در احزاب گروه‌های سیاسی، فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و خروج از کشور به مدت 2 سال محکوم شده. یاشار سلطانی پس از افشای گزارشی درباره واگذاری زمین‌های شهرداری به برخی مدیران ارشد شهری و شماری از اعضای شورای شهر در دوران شهرداری محمد باقر قالیباف دستگیر شد. وکیل مدافع آقای سلطانی گفته اتهام دیگر موکلش جمع‌آوری و انتشار اطلاعات طبقه‌بندی شده سازمان بازرسی کل کشور است که هنوز حکمی در مورد آن صادر نشده. حکم 5 سال زندان یاشار سلطانی قابل تجدید نظر است. اما ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه صبح چهارشنبه به اظهارات حسن روحانی در مورد مسئله حجاب زنان و آزادی‌ها در فضای مجازی واکنش نشان داد و صحبت‌های رئیس جمهوری را زننده خواند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از سمیرا قرایی.
ناصر مکارم شیرازی مرجع تقلید روز چهارشنبه در جلسه خارج از فقه خود خطاب به حسن روحانی گفت شما رئیس جمهوری اسلامی هستید و نه رئیس جمهور کشوری دموکرات و سکولار و باید اشتباهات خود در مورد حجاب و فضای مجازی را اصلاح کنید. ناصر مکارم شیرازی میگوید اظهارات آقای روحانی در این دو مسئله بسیار زننده بوده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح روز دوشنبه اول بهمن در نشست پیش به سوی ایران دیجیتال به نکاتی در مورد زنان و حجاب و همچنین آزادی در فضای مجازی و دسترسی آزاد به اطلاعات اشاره کرده بود. در آن نشست که وزیر ارتباطات و جمعی از اعضای ارشد وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز حضور داشتند، آقای روحانی حجاب را ابزاری برای جلوگیری از آزار و اذیت زنان خوانده بود، نه چماقی بر سر آنها.
ما میریم زن دستگیر میکنیم، دختر دستگیر میکنیم، چرا خودمون شروع نمیکنیم؟ آغاز از چشمه، بعد میرسیم به زینت. و اساس حجاب برای امنیت، تمام حجاب تو قرآن که نگاه میکنی حمایت از زنه. ما الان یه جوری درست کردیم مثل اینکه این حجاب چماق بر سر زنه. خب اینجوری نیست.
از آسیه امینی تحلیلگر امور زنان میپرسم چه جنبه‌ای از صحبت‌های حسن روحانی مغایر با آموزه‌های دینی است که ناصر مکارم شیرازی در مقام مرجع تقلید آن را نمایندگی می‌کند و اگر مغایرتی ندارد علت این واکنش چیست؟
من یک صداقتی رو در صحبت آقای مکارم شیرازی دیدم که در گفته‌های آقای روحانی ندیدم و نمی‌بینم. آقای روحانی از یک طرف نماینده رسمی حکومتی هست که خواسته‌های مردمش با قانون اساسی مغایر هست. حداقل اون چیزی که در نمایش عمومی می‌بینیم با آنچه که در قانون اساسی به اسم در واقع شریعت و قانون وجود داره مغایر هست. در بسیاری از حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی هم ما این تغایر و تناقض رو میتونیم ببینیم. بنابراین رئیس جمهوری یکی به نعل میزنه یکی به میخ. از طرفی در جایی که باید پای تغییر قانون وایسته، باید از حقوق مردم دفاع بکنه، ما از ایشون هیچ رفتار عینی و عملی نمیبینیم، اما در گفتار و در حرف همون چیزی رو تکرار میکنه که به ظاهر مردم میخوان. اما اون چیزی که آقای مکارم دارن میگن دقیقاً اون چیزی هست که این اسلام سیاسی که در ایران داره حکومت میکنه انتظار داره و توقع داره و به نظر من خیلی هم با صراحت و صداقت داره عنوان میکنه.
حسن روحانی همچنین دسترسی به اطلاعات را خواست عمومی مردم خوانده بود که مبارزه با آن نه مشروع است و نه قانونی. ناصر مکارم شیرازی حال در جواب او میگوید اگر مردم هر چیزی که میخواهند را به دست بیاورند، پس باید بگوییم مردم همه چیز را میفهمند، پس باید در دادگستری و تعزیرات را هم ببندیم. ناصر مکارم شیرازی به رغم آنکه تایید میکند منکر فضای مجازی و مخالف آن نیست، میگوید باید جلوی فساد را گرفت و این فضا باید اصلاح شود و در ادامه به عنوان مثالی برای این فساد میگوید بسیاری از طلاق‌ها در رابطه با وسوسه های فضای مجازی انجام شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سیاست فیلترینگ و مسدودسازی فضای مجازی را سیاست شکست خورده توصیف کرده بود و خواستار آن شده بود که فضای رسانه‌ای شفاف شده و از انحصار در بیاید. آنچه حسن روحانی از آن میگوید ایجاد چندین تغییر و در واقع اصلاح است، اصلاحی که با واکنش منفی چهره مذهبی روبرو شده است. مکارم شیرازی به حسن روحانی توصیه می‌کند که به جای پرداختن به این مسائل حاشیه‌ای به سراغ مسائل و مشکلات واقعی مردم، یعنی مسائل اقتصادی برود. از رضا علیجانی تحلیلگر امور سیاسی ایران درباره دلایل این برخورد با خواسته‌های حسن روحانی می‌پرسم و اینکه چرا حسن روحانی الان به سراغ این حرف‌ها و اصلاحات رفته است.
در رابطه با اینکه چرا آقای روحانی الان اومده مسئله حجاب و فضای مجازی اینا رو مطرح میکنه، برخی ناظران سیاسی معتقدن که آقای روحانی دیگه از مسئله رهبر شدنش تقریبا داره ناامید میشه، شاید به تدریج دوره بخواد برگرده پایگاه اجتماعی خودشو احیا بکنه. بعضی هم جناح تندرو دلواپسا فکر میکنن که روحانی با طرح این بحثا میخواد بحثای حاشیه‌ای رو مطرح بکنه، همونطور که آقای مکارم شیرازی هم اشاره کرده که مسئولان سراغ و مباحث حاشیه‌ای میروند، سرگرم کردن مردم با این مسائل کار درستی نیست. اما یه مسئله هست که آقای روحانی داره با یه وزیر جوان و نیروی جوانی که اونجا هست حرف میزنه و اینها ممکنه دغدغه‌های اون جوانا باشه، به فراخور مجلس حرف زده. به هر حال باید منتظر مون و دید که آیا واقعا روحانی بازیشو میخواد عوض کنه یا نه. من هنوز بر این باور نیستم. اما حالا چالشی که بین آقای روحانی پیش آمد با آقای مکارم شیرازی برمیگره به دو تا تلقی از اسلام. یه تلقی نیمه سنتی که آقای مکارم داره و اجبارگراست و یه تلقی آقای روحانی متأخر، یعنی روحانی سالهای اخیر داره، که ضمن این که همانند آقای مکارم شیرازی نیمه سنتی فکر میکنه ولی اجباریران نیست.
آنچه بدیهی است این است که حسن روحانی با اظهارات اخیر خود شائبه یه عدم دست داشتن دولت در برخورد با بدحجابی یا فیلترینگ فضای مجازی را ایجاد کرده و واکنش ناصر مکارم شیرازی نیز نشان دهنده یک نیروی مذهبی قوی و مخالف با دولت است. با این همه در ساختار سیاسی پیچیده جمهوری اسلامی هرگز به روشنی نمیتوان دریافت که دولت تا کجا در سرکوب دست دارد و تا کجا خود را از آن جدا میکند و از ضرورت تغییر میگوید.
همراه بخش موسیقی فردا به سفری دلنشین بیایید.
ترانه خانه، سفری برای کشف دوباره زیبایی آفرینان، سفری از آغاز قرن بیستم تا هنوز.
ترانه خانه را هر جمعه ساعت 8 شب و تکرار آن را یک شنبه ها ساعت 8 صبح، سه شنبه ها ساعت 5 بعد از ظهر و پنج شنبه ها در ساعت 1 بامداد بشنوید.
شهریار قمبری آرشیو بزرگ ترانه خانه را در رادیو فردا با شما قسمت می کند.
از زمان اعلام برگزاری نشستی در لهستان که وزیر خارجه آمریکا هدف از آن را ارتقای ثبات و آزادی در خاورمیانه با تأکید بر مقابله با نفوذ منطقه‌ای ایران اعلام کرده، واکنش‌ها و اخبار مختلفی درباره آن منتشر شده. روز چهارشنبه رئیس جمهوری لهستان نیز درباره برگزاری نشست اظهار نظر کرد. بیشتر بشنوید از بابک غفوری آذر.
رئیس جمهوری لهستان روز چهارشنبه گفت دولت او هنوز در مورد موضوع دعوت ایران به نشستی که قرار است در این کشور برگزار شود تصمیم نگرفته است. این در حالی است که دو روز پیش وزیر خارجه لهستان گفته بود تصمیم بر این است تا به خاطر نوع رفتار مقام‌های ایرانی جمهوری اسلامی ایران به نشست ورشو دعوت نشود. کنفرانس بین‌المللی درباره آینده خاورمیانه با تمرکز بر ایران قرار است در روزهای 24 و 25 بهمن ماه در ورشو لهستان برگزار شود. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا هدف از این اجلاس را ارتقای ثبات و آزادی در خاورمیانه با تاکید بر مقابله با نفوذ منطقه‌ای ایران عنوان کرده است. آندریجی دودا رئیس جمهوری لهستان که برای شرکت در مجمع اقتصاد جهانی در داووس سوئیس به سر می‌برد، روز چهارشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی تی وی پی لهستان گفت کشورش در خاورمیانه منافعی ندارد و در ارتباط با آن منطقه به عنوان یک کشور بی‌طرف عمل می‌کند. او گفت که پرداختن به مسائل ایران تنها جزی از برنامه نشست ورشو است و برنامه این کنفرانس دیدگاه کلی آن منطقه اهم از مسائل پناهندگان، جنگ و غیره را در بر می‌گیرد. او تأکید کرد که فعلاً تصمیم در مورد دعوت از ایران در این نشست مشخص نشده است. جمهوری اسلامی ایران این نشست را یک کنفرانس ضد ایرانی توصیف می‌کند، اما نماینده ایالات متحده آمریکا در جلسه شورای امنیت روز سه‌شنبه گفت هدف از برگزاری نشست ورشو تخریب وجهه ایران نیست، بلکه به گفته او ترویج صلح و ثبات در خاورمیانه است. جاناتان کوهن معاون سفیر آمریکا در شورای امنیت در ادامه گفت که در نشست ورشو قرار است درباره ابعاد برجام هم تبادل نظر شود. در همین حال واسیلی نبتزیا سفیر روسیه در سازمان ملل پس از اظهارات آقای کوهن خطاب به شورای امنیت گفت که مسکو دوست دارد باور کند این نشست تنها یک کشور مشخص را هدف نگرفته، اما این سوال را مطرح کرد که به گفته او چرا ایران به این کنفرانس دعوت نشده. شبکه 10 تلویزیون اسرائیل پیش از این خبر داده بود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که هم اکنون سرپرستی وزارت خارجه این کشور را هم بر عهده دارد به نشست بین المللی ورشو دعوت شده است. بر اساس این گزارش افزون بر وزیران خارجه مصر و اردن که کشورشان با اسرائیل روابط کامل سیاسی دارند، وزیران خارجه عربستان، بحرین، امارات متحده عربی، مراکش و چند کشور دیگر نیز به نشست لهستان دعوت شدند.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال بکنید، از جمله اینکه علی ماجدی سفیر پیشین ایران در آلمان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با اشاره به اتهام‌های ترور و جاسوسی که برخی کشورهای اروپایی متوجه جمهوری اسلامی کردن گفته، اروپایی‌ها در مورد ادعاهایی که مطرح کردن اسنادی آوردن که ما نمی‌توانیم آن را به راحتی رد کنیم. متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.